سرخط خبرها. آلن جونز، گوینده معروف استرالیایی، به دو جرم دیگر درباره کودک‌آزاری متهم شد. ایالات متحده تصمیمش درباره استفاده موشک‌های دوربرد توسط اوکراین در جنگ با روسیه را تغییر داد. و اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. تهران گفت که این کار بی پاسخ نمی‌ماند. شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، درود. نیو سرت هستم و بسته خبری منتهی به سه‌شنبه 19 نوامبر 2024 را تقدیم حضورتان می کنم. کاراگاهان بخش مبارزه با کودک آزاری دو اتهام جدید علیه آلن جونز، گوینده سرشناس رادیوی استرالیایی، مطرح کردند. این مرد 83 ساله روز دوشنبه پس از 24 اتهام از سوی پلیس مبنی بر 8 قربانی ادعایی بازداشت و با قرار وثیقه مشروط آزاد شد. آنها اکنون میگویند که با پیروی از توصیه‌های حقوقی جونز را به دو جرم دیگر علیه نهمین قربانی متهم کردند. جونز بر بیگناهیش تأکید دارد و وکیلش کریس مورفی اعلام کرده است که موکلش در دادگاه به طور مناسب از بیگناهیش دفاع خواهد کرد. آلن جونز قرار است ماه آینده به دادگاه بازگردد. مرد مظنون به قتل دو زن در سال 1977 در ملبورن پس از آنکه دادگاهی در روم درخواست استرداد دولت استرالیا را پذیرفت، یک قدم به استرداد از ایتالیا نزدیک شد. پری کروملیس 65 سال سن دارد و از زمان بازداشتش در روم در ماه سپتامبر در زندان به سر می‌برد. او اعلام بیگناهی کرده است. آقای کروملیس پس از پرواز از آتن در فرودگاه شهر روم بازداشت شد. زمانی که در سال 2017 از او خواسته شد تا نمونه DNA خود را به پلیس ارائه کند، او استرالیا را به مقصد یونان ترک کرد. سوزان آرمسترانگ 28 ساله و سوزان بارتلت 27 ساله در ژانویه 1977 در خانه خود در محله کالینگوود ملبورن کشته شدند. دو زن جوان استرالیایی مشکوک به مسمومیت به متانول در بیمارستان‌های تایلند بستری شدند. هر دوی آنها پس از مریض شدن در لاوس پس از یک شب نوشیدن مشروب به بانکوک منتقل شدند. به گفته دیوید رانسن، پاتولوژیست پزشک قانونی، حتی مقداری کمی متانول میتواند کشنده باشد.
What happens is the methanol is actually converted in the body to a really more dangerous substance going through formaldehyde, which is sort of embalming fluid, and through to formic acid, which then attacks the cells of the body and kills them. And this causes blindness, kidney damage.
دولت جو بایدن به اوکراین اجازه داده است تا از سلاح‌های دوربرد ساخت ایالات متحده برای حمله به عمق روسیه استفاده کند. جزئیات بیشتر به دلیل نگرانی‌های امنیتی عملیاتی فاش نشده است. رویترز گزارش داده که این تغییر موضع توسط دو مقام آمریکایی تایید شده است. یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند که نگرانی‌ها در مورد استفاده از نیروهای زمینی کره شمالی توسط روسیه برای تکمیل نیروهایش دلیل این تصمیم آمریکاست. سرهنگ بازنشسته نیروی هوایی ایالات متحده سدریک لیتن به CNN گفت که حضور نیروهای کره شمالی برای مقامات ایالات متحده نگران کننده است.
What the Biden administration is signaling is that that kind of addition to the Russian war machine is unacceptable to us. We don't want foreign troops coming into Russia, supporting the Russian war effort, and the North Koreans are the first ones to do this overtly, at least. And the signal to the North Koreans as well as the Chinese is not to support the Russian war effort, at least not that overtly.
این موضوع با واکنش مسئولان روسی همراه بوده است و ولادیمیر جباروف سیاستمدار روس با محکوم کردن آن گفت که این تغییر میتواند به منجر به جنگ جهانی سوم شود و واکنش سریع خواهد داشت. در حالی که رهبران از سراسر جهان برای اجلاس گروه 20 به برزیل می روند، مقامات این کشور برای تظاهرات و اعتراضات متعدد آماده می شوند. نیروها، خودروهای زرهی و کشتیهای نیروی دریایی برای تقویت امنیت در ریو دو جانریو مستقر شدند. نخست وزیر انتونی آلبانیزی برای این اجلاس در برزیل است و با شی جینگ پین رئیس جمهور چین دیدار داشته است. یادداشت‌های سخنرانی نشان می‌دهد که آقای آلبانیزی از سران گروه 20 خواهد خواست تا خواستار کاهش تنش در خاورمیانه و محکوم کردن اقدامات روسیه شوند. کشورهای گروه 20 85% از تولید ناخالص داخلی جهانی و حدود 80% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. در حمله هوایی اسرائیل به مرکز بیروت، محمد عفیف، سخنگوی ارشد حزب الله، کشته شد. علی حجازی، دبیر کل شاخه لبنان حزب بعث، مرگ آقای عفیف را پس از حمله به محله رأس النبا در مرکز بیروت تایید کرد. به گفته تحلیلگران، آقای عفیف اولین مقامی بود که با چنین نقشی توسط اسرائیل کشته شد و تمام اهداف قبلی دارای پست‌های نظامی یا رهبری ارشد بودند. دولت فدرال دستوری را معرفی می‌کند که کسب و کارها را از رد پرداخت‌های نقدی هنگام فروش اقلام ضروری منع می‌کند. در میان موجی از تغییرات به سمت روش‌های پرداخت دیجیتال، دولت گفت که این دستور برای اطمینان از این است که استرالیایی‌ها همچنان می‌توانند از پول نقد برای پرداخت‌ها استفاده کنند. این دستور در سال 2026 اجرا خواهد شد و جزئیات بیشتر سال آینده ارائه می‌شود. دولت آلبانیزی همچنین طرح انتقال از چک را برای حذف تدریجی استفاده از دست چک منتشر می‌کند. بر اساس این طرح، صدور چک تا جون 2028 متوقف خواهد شد و پذیرشش از اکتبر 2029 به بعد امکان پذیر نخواهد بود. دانشجویان دانشگاه‌ها و طیف در حومه شهر به مراکز تحصیلی جدید با دسترسی رایگان به رایانه، اینترنت پرسرعت و پشتیبانی علمی دسترسی خواهند داشت. وزیر آموزش فدرال جیسن کلر روز شنبه فهرست 10 مرکز اول را اعلام کرد که در سراسر ویکتوریا، نیو ساوت ویلز، وسترن استرالیا، بریزبن، تازمانیا و ساوث استرالیا قرار می گیرند. همچنین دانشجویان تیف تشویق خواهند شد تا در مراکز مطالعاتی شرکت کنند که مناطقی با نرخ دستیابی به دانشگاه پایین را هدف قرار می دهند. وزیر جیسن کلر نحوه انجام این کار را توضیح می دهد.
This funding helps to cover everything from rent to the staff that work in these centres. These are places that aren't just a place where there's a computer to study. There's also staff there to provide academic support and the wraparound support that can be crucial often to helping someone finish a university degree.
حزب کارگر با لایحه جدید به دنبال ایجاد سقف‌های جدید برای کمک‌های مالی سیاسی و هزینه‌های مبارزات انتخاباتی است. این اصلاحات هزینه احزاب مجبور می‌کند که احزاب سالانه 90 میلیون دلار برای کمپین‌هایشان فعالیت کنند و هزینه رای دهندگان را به 800 هزار دلار محدود می‌کند. این تغییرات شامل افزایش بودجه مالیات دهندگان است که به احزاب سیاسی و نامزدها داده می شود و همچنین افشای تقریبا آنی برای کمک‌های مالی بیش از 1000 دلار. همچنین محدودیت‌های جدیدی در میزان پولی که افراد و شرکت‌ها می‌توانند به نامزدهای سیاسی و کمپین‌های انتخاباتی اهدا کنند وجود خواهد داشت. حزب کارگر امیدوار است این لایحه را در 2 هفته از طریق پارلمان به تصویب برساند. اما این امر مستلزم حمایت ائتلاف است. داده های جدید دولتی نشان داده است که وضعیت تعداد زندانیان بومی در نیو ساوت ویلز در حال بدتر شدن است. این داده ها نشان می دهد که در سپتامبر سال جاری 4000 فرد بزرگسال بومی نیو ساوت ویلز در بازداشت بودند که عددی بی سابقه است. اگرچه بومیان استرالیا تنها حدود 3.4% از جمعیت این ایالت را تشکیل می دهند، اما 32% از جمعیت زندانیان بزرگسال هستند. جکی فیتزجرالد، مدیر اجرایی اداره آمار و تحقیقات جنایی نیو ساوت ویلز، گفت که این بالاترین نرخ ثبت شده است.
What we're seeing is a remarkable increase in the number of Aboriginal people in custody. Over the past year, we've seen an 8% increase in Aboriginal adults in custody, and we're now at the highest custody volumes we've ever had for Aboriginal people, and the highest proportion of the prison population being Aboriginal, really reaching record numbers.
چند خبر از ایران. کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم‌هایش علیه تهران را به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ با اوکراین گسترش داده است. بر این اساس خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیر آن محمد رضا خیابانی به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. با توافق همه اعضای اتحادیه اروپا، معامله با کشتی یا بنادری که برای انتقال پهپاد، موشک، فناوری و تجهیزات ساخت ایران به روسیه استفاده شوند ممنوع می شود. به طور همزمان لندن هم به دلایل مشابه تحریم های جدیدی را علیه هواپیمایی ایران ایر و کشتیرانی جمهوری اسلامی وضع کرده است. این تحریم ها خدمات هوایی تجاری مستقیم ایران ایر به بریتانیا و از بریتانیا را محدودتر می کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته این تحریم ها بی پاسخ نمی ماند.
حتما هر کنش نامناسبی علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با واکنش متقابل مواجه خواهد شد. بی پاسخ نمی مونه اقدامات ایزایی طرف‌های مقابل از طریق تحریم بخش‌های مختلف اقتصادی ایران. هفته قبل هم اشاره شد که در شرایطی که مقامات اوکراین خودشون اذعان دارن به این که ادعاهای مربوط به انتقال موشک بالستیک از سوی ایران به روسیه صحت نداشته، انتظار می‌رفت که در اقدامات تحریمی قبلیشون که بر مبنای این ادعا بوده تجدید نظر بکنن. منتهی مراتب به نظر میرسه که برخی از کشورهای اروپایی اصرار دارن بر ادامه روند تقابل که قطعاً به نفع هیچ کس نخواهد بود.
حسین رونقی، فعال سیاسی و زندانی سابق سیاسی که در ادامه فعالیت‌های اعتراضیش روز گذشته با لب‌های دوخته به چهارراه ولیعصر رفته بود، گفت که دقایقی پس از حضور خود بازداشت و چند ساعت بعد آزاد شده است. چند روز پیش هم آقای رونقی خبر داده بود که در اقدامی اعتراضی با لبهای دوخته شده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران رفته است. او قبل از این کار در ویدئویی از تصمیم خود توضیح داده بود.
الوعده وفا. من اهل کشتن خودم نیستم. اهل جنگیدنم. جنگیدن تا پای جان و این کار رو میکنم. این دفعه دقیقا میام جایی که باید باشه، دادگاه انقلاب، جایی که از 57 شروع کردید به کشتن ایرانیان آزاده و ایران دوست و تا امروز هم ادامه دادید. من اونجا میام با لبهای دوخته میام، چون حرفی با شما ندارم.
کیانوش سنجری، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، هفته گذشته در اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی به زندگیش پایان داد. اکنون یک خبر ورزشی. سم کر، کاپیتان ماتیلده ها، پس از اعلام اینکه قرار است با نامزدش کریستی میویس بچه دار شوند، مورد توهین همجنسگرا هراسان قرار گرفت. سوپرستار 31 ساله استرالیا این خبر را در حساب اینستاگرامش با اعلام اینکه بچه میویس کر 2025 می آید منتشر کرد. این پست با تصویری از این زوج در حال بوسیدن یکدیگر و برآمدگی شکم میویس منتشر شد. در حالی که پست‌های تبریکی وجود داشت، توهین همجنسگرا هراسانه باعث شد این زوج نظرات را در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی‌شان خاموش کنند. شنوندگان عزیز، نیو سرد هستم و این اخبار رادیو اس‌بی‌اس فارسی بود.